چرا بعضی از کودکان دست درازی به اموال دیگران میکنن؟ حالا پاکونی که برمیدارن، عروسکش رو برمیدارن بدون اجازه اون. این علتش رو میخواستم و راه حل هایی که میشه از این مشکل جلوگیری کرد یا برطرفش کرد.
بله، این عمل، این رفتار علل مختلفی داره، ولی گاهی بدبختانه چون ما نمیدونیم، مطلع نیستیم، همین که به ما خبر رسید که فرزندی، حالا فرزند خودمون یا دیگران، دست به مال دیگری برده، بلافاصله تلقی ما همون دزدی مصطلحی است که در بین خود ما هست و او رو توبیخ میکنیم، یا اگر هم میخواییم به او آگاهی بدیم در باب دزدی برای او سخن میگیم. در حالی که اینجوری نیست. گاهی پدر تعجب میکنه دزدی مصطلح در بین ما چیه؟ اینکه کسی دست ببره به مال دیگری تا اون رو بخواد تصاحب کنه. خب حتما چنین چیزی نداشته که میخواد تملک کنه، ولی فراوان پیش میاد که کودک بهتر از اون رو داشته و باز هم دست درازی کرده. پدر و مادر خیلی تعجب میکنن، کودک رو به طور کامل تأمینش کردن، اما باز هم خبر میارن که فرزند شما دست برده به مال دیگری. بنابراین معلوم میشه که این رفتار هم ریشه های مختلف روانی داره. علت اول جلب توجه، باز ببینید، و بلکه سه باره، و بلکه بعدن هم ما همین رو باز عرض خواهیم کرد. جلب توجه، به کودک توجه نشده، سه ماه تو مدرسه است بهش توجه نشده، میبینه باید کاری بکنه تا نظرها به او جلب بشه، جامه دادی دوستش رو، ساعت دوستش رو، به قول شما پاکان دوستش رو، یه وسیله ای رو، کیفش رو برمی‌داره و جالبه خودش هم زمینه‌های لو رفتن خودش رو فراهم می‌کنه تا به معلم برسه، تا به ناظم برسه، و بعد او رو ببرن جلو به تابلو نگرش دارن و او رو ازش سوال کنن که چرا برداشتی، ولی اون لحظه‌ای که میره کنار تابلو وای میسته لذت می‌بره، حاضره برچسب دزدی به پیشونیش بخوره، اما مورد توجه باشه. اون لحظه میگه ما هم مطرح شدیم، بالاخره بالاخره دارن به من نگاه میکنن، بالاخره مورد توجه معلم و ناظم و مدیر قرار گرفتم. خب ما برای رفع این علت چه کنیم؟ توجه کنیم به فرزندانمون. بسیاری از رفتارهای نابهنجار اجتماعی کودکان و نوجوانان ریشه در همین مسئله داره. علت دوم انتقام جویی، همون بهرام و شهرامی که ما قبلا مثال زدیم، اجازه بفهمید مجددا همون رو مثال بزنیم. بهرام که برادر بزرگتره، به شهرام زور گفته، به او رو کتک زده، شهرام میاد وسیله بهرام رو، ساعتش رو برمی‌داره، یه جایی گم و گورش میکنه موقتا، خودش هم یه جوری به پدر خبر میده که بهرام ساعتش رو گم کرده. پدر از بهرام میپرسه ساعتت کجاست؟ حالا اون هم اگر زمینه‌های دروغ درش باشه، بابا میترسه اگر کتک خورده باشه، همون بحث قبلی
بله.
که دادن به رفیقم امانت یه 24 ساعتی، پدر میگه حتما فردا میگیری میاری یا ساعتتو، ولی ساعتو شهرام برداشته یه جایی قایمش کرده
بله.
فردا میاد ساعتت کجاست؟ بابا ببخشید گمش کردم، از دست پدر یا کتک میخوره یا توبیخ میشه، شهرام دلش خنک میشه، انتقام میگیره. خب برای رفع این مشکل چه کنیم؟ باز همون درس انصاف و جوانمردی باید به او داد. اینجا جای منبر و سخنرانی دزدی نیست برای او. او دزدی نکرده. او دزدی مصطلحی که ما تو ذهنمون هست مرتکب نشده.
تصاحب کنه ملک دیگری.
که تصاحب کنه مال خودش باشه. اتفاقا وقتی شهرام کتک رو میخوره، بهرام کتک رو میخوره، روز بعد ساعت رو برمی‌داره میاره میذاره تو جیبش. بهرام دست میکنه تو جیبش، میبینه ساعت تو جیبش، میگه عجب، ببین ساعت تو جیبمون بوده اما خبر نداشتیم. نه ساعت نبوده، این پروژه‌ای بوده، طرحی بوده تا شهرام تو انتقام بگیره. بنابراین این خودش یک نکته است.
سومین عامل،
بله، عامل دیگه پیشی گرفتن از رقیبه. دو تا دختر خانم تو کلاس، اینا با هم رقیبن، زنگ املاست، معلم املا رو آغاز میکنه، این دوتا نمره‌هاشون همیشه بوده 20. نفر اول بلافاصله مداد نفر دومی رو برمی‌داره، یه جایی قایمش می‌کنه. زنگ املا، املا شروع میشه. اون نفر اولی که مدادش گم شده تا میاد دنبال این مداد بگرده یه مقدار عقب میمونه، یه مقدارم استراب او رو میگیره، دچار مشکل میشه، احتمالاً یکی دوتا کلمه رو غلط بنویسه. درس املا تمام میشه، اون نفری که مداد رو برداشته میشه 20، اونی که مدادش گم شده بود و دنبال مداد میگشت میشه 18. این شخص از رقیبش پیشی میگیره، جلو میفته، بعدم روز بعد یا ساعت بعد مداد رو برمیداره میذاره جلو میزش. ببینید اینم باز دزدیه به معنای مصطلح ما نبود، اون میخواد از رقیب پیشی بگیره. خب ما چه کنیم؟ آگاهی دادن که عزیز من رقابت چیز خوبیه، اما رقابت باید مثبت باشه. به اصطلاح ما بزرگترها هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. یعنی ما نباید برای هر هدفی از هر وسیله استفاده کنیم. این وسیله نامقدسی است. پیشی گرفتن از رقیب. عامل بعدی همرنگی با جماعت. گاهی پیش میاد پدری برای فرزندش بهترین وسایل تحصیل رو گرفته، در اختیارش قرار داده، اما بازم به او خبر میارن که فرزند شما وسیله دیگری رو برداشته. چرا؟ در یک کلاس فرض بفهمید 30 نفری 25 نفر 27 نفر لوازم التحریری دارن که قیمتش فرض بفهمید 2000 تومنه 1000 تومنه. این آقا میره برای فرزندش لوازم التحریری میگیره 3000 تومن 5000 تومن. یه چیزی جدای از بقیه. کودک میره سر کلاس، از این 30 نفر 25 نفر یه جور دارن، 27 نفر یه جور دارن، 2-3 نفر هستن که یه چیزی بهتر از اونها دارن. بله در ابتدا بچهای دیگه میریزن دور و بر این، اون وسیلهش رو نگاه میکنن، خوششون میاد، ولی چون او مثل اونها نیست بعد از چند روز ترد میشه. بچه ها او رو تافته جدا بافتهی میبینن، لذا تردش میکنن.
بله.
بچه احساس غربت میکنه، میبینه دوستی نداره، دیگران نمیان با او گرم بگیرن، میره یکی از همون وسیله های دیگران رو ور میداره تا بشه مثل بقیه، همرنگی با جماعت. خب باید به این پدر عزیز گفت، پدر عزیز چرا کاری میکنی تا فرزندت یک تافته جدا بافته باشه؟ عامل بعدی انحصار طلبی. کودک هر چی میخواد براش تهیه میکنه، لب تر کنه چیزی بخواد براش تهیه میکنه. خب این کار غلطیست، کار نادرستیست. چرا؟ وقتی کودک ما به تمام خواسته هاش برسه یک روحیه انحصار طلبی درش ایجاد میشه و بعد اموال دیگران رو هم همه رو مال خودش میدونه، اصلا اون نیازی به اجازه گرفتن در خودش نمیبینه. مثلا مواردی بوده در مشاوره که وقتی سوال شده چرا شما برداشتی، گفتم اگه لازم بود اجازه بگیرم، مال خودمه، من هر چی رو دوست داشته باشم، من هر چی میخوام بابام برام میگیره، هر چی میخوام بابام برام میگیره، مادرم برام میگیره. این روحیه انحصار طلبی رو در او ایجاد میکنه.
حلش چیه؟
من همین، ما همیشه کامیاب نکنیم فرزندمون رو. این خیلی نکته مهمیه. متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها تلقیشون اینه که هر خواسته ای فرزند ما داشت ما باید او رو تأمین کنیم، وگرنه عقده‌ای میشه. نه، خیر الامور اوسطها. تربیت، من گاهی در بحثای تربیتی میگم، تربیت کردن دقیقا مثل اینه که انسان، پدر و مادر روی یک تناب باریک دارن راه میرن، یه مقدار به راست متمایل بشن از این طرف میفتن، یه مقدار به سمت چپ متمایل بشن از اون طرف میفتن. خیلی باید حساب شده روی این دیوار باریک حرکت کرد. بله این تلقی تو ذهن ما هست که اگر به خواسته کودکمون توجه نکنیم او عقده میکنه، عقده‌ای میشه. اما این طرفش رو نگاه نمیکنید که اگر به هر خواسته ایش لام تا کام حرف زد، لب تر کرد، پاسخ دادید، انحصار طلب میشه. رضا ما توصیه‌مون اینه، نیازمندی های ضرور و مشروع باید تأمین بشه، اما یه سری بچه‌ها نیازمندی هایی دارن که اون ضرور نیست. اگر هم شما یه پدر و مادر میخواید اون رو براش بخرید، ما توصیه‌مون اینه بلافاصله پاسخ مثبت ندید، تأمل کنید. باشه بابا جون عزیزم، حالا ببینیم، تأملی بکنیم ببینیم که چه باید کرد. چشم، حالا تا ببینیم. ببینید حالا تا ببینیم، ولو شما میخواید اینو براش بخرید، ولی بلافاصله این کارو نکنید. اصلا ناکامی در حد کمش در زندگی کودک مطلوبه، کامیابی مطلق مضره. چرا؟ خب تو خونه ما کودکمون کامیاب میشه به طور کامل، آیا زندگی او منحصر به زندگی خانوادگی میشه؟ آیا او هیچگاه از این چهار دیواری خانه بیرون نخواهد رفت؟ آیا او در آینده تو این اجتماع نمیخواد زندگی کنه؟ آیا در این اجتماع هم قطعا کامیاب خواهد شد؟ قطعا اینجوری نیست. او با ناکامی هایی روبرو خواهد شد، چون عادت نداره، چون در زندگیش ناکام نبوده، این ناکامی ها جدا به او لطمه میزنه. اصلا استغنای کامل انسان مطلوب نیست. ان الانسان لیتقا الرعاب استغنا، آیه شریف قرآنه. انسان اگر غنی بشود طغیان میکنه، بنابراین
احساس قناعت،
بله، احساس بکنه که دیگه همه چیز رو در اختیارش قرار دادن، او هیچ ناکامی نداره، براش خوب نیست. و اجازه بفهمید من یکی دو تا عامل دیگر رو هم با سرعت عرض کنم. تحمیل سلیقه بزرگترها بر کوچیکترها، که اینم خیلی بحث مهمی است. پدر و فرزندش یا مادر و فرزند میرن مغازه برای خرید، فرزند یه چیز رو میپسنده، پدر روی یه چیز دیگه اصرار میکنه، خلاف سلیقه فرزندش. بالاخره هم او تحمیل میکنه چیزی رو که اون فرزند دوست نداره، ولی چون این شیء رو دوست نداره دست رازی میکنه به مال دیگران، و همون چیزی رو که دوست داشته و دست دیگران هست اون رو تصاحب میکنه. و آخرین علت هم نیازمندیه. بله، طرف نیاز داره، دست رازی میکنه. این از اون دزدیه به معنای واقعی که مصطلح ما بزرگتر رو هست اینه. و اینجاست که ما باید روحیه دینی رو در او تقویت کنیم، بحث حق و ناس رو براش جا بندازیم، البته با شیوه ها و راهکارهایی که قبلا عرض کردم، الغای غیر مستقیم.